بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. آقای دادخواه، سلام علیکم. بقیه رفقا با شما، رفقای مدرسه عالی،
سلام علیکم و
رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خب خب، ما بحثمون در جلسه قبل اینجا به نقد کلمات هاشم حسین به وسیله آقای حائری رسیده بودیم، بله آسد کاظم، که داشت نقد میکرد حرفای هاشم حسین را. مرحوم هاشم حسین اصفهانی فرموده بودن که در حق الخیار و حق الشفعه این دوتا را به معنای سلطنت معنا می کنیم. در دو مورد حق را به سلطنت معنا کرد، یکی اونجایی که از لسان در خود لسان دلیل سلطنت آمده بود، مثل آیه مبارکه اونجا داشت که وقد جعلنا لولیه سلطانا، که خود سلطنت تعبیر شده بود در اونجا، فقط جعلنا لولیه سلطانا، اینجا سلطنت از در خود دلیل اخذ شده، لذا حق القصاص را به معنی همون سلطنت بر اعمال قصاص قرار داد. این سلطنت رو داره، خاص قصاص میکنه خاص نکنه، سلطنت اختیار احد و طرفین را. اینجا در لسان دلیل آمده بود، فرمودن حق را به همین معنا معنا میکنیم، اضافه شون ولو بشه، بله، یعنی حق اعمال این قصاص. یکی هم در حق و شفعه، اونم سلطنت بر منظم کردن حصه شریک به حصه خودش معنا میکنیم. یکیش در آیه آمده بود به این شکل، یکی هم اونجایی که هیچ معنی دیگه بر نمیداره، مورد اون پیششون این بود، مالا یکون هنا، که معنان اعتباری این آخر که مناسب و مقامه، هیچ معنی دیگه اینجا معقول نیست، لذا معنی سلطنت معنا میکنیم، ادعایشون این بود. ولی در مواردی مثل حق التولیه، مثل حق النظاره، مثل ولایت، مثل حق الرهانه و مثل حق التحجیر، در اونجا فرمودن که به سلطنت بر نمیگردونیم. اونجا چیزی که فهمیده میشه یعنی همون تولیت است، خود ولایت، این که این اولای دیگران از تصرف در نفس و مال، مثلا مولا علی، این که این متولی امورات این مثلا حضانت و امورات دیگه این بچه است و قیم بر اونه، این که اولاست به این اموره، خود این اولا بودن اون به این امور را، اینو ما میگیم چی قرار میدیم؟ میگیم که حق در اینجا حق و تولیه، اضافش بیانیه است و مراد از تولیه یه همین اولا بودن این به این تصرفاته، به این حضانت اینا است. یا مثلا در حق و نظاره، این اولا بودن این به این نظارت است، که اعتبار شده بری او این اولویت نظارت کردنه، چیز دیگه نیست. حق و نظاره چیز غیر از این اولویته نیست. یا حق و تحجیر همون اولویته است، چیز دیگه نیست. حق و اولویت و حق و اختصاصی که پیدا کرده بر اثر تحجیر این زمین، چیز دیگه ازش نمیفهمیم. اینجا این سلطنت نیست که، لذا معنی سلطنت معنا نمی کنیم. و اضافه ایش هم در این موارد بیانیه است، به خلاف اونجا که به سلطنت برمیگردونیم در اون دو مورد، یا در لسان دلیل آمده باشه خود سلطنت در مقام اثبات، و یا معنی دیگه ازش نفهمیم، رضا هم کردیم بر سلطنت. آقای حائری اینجا اشکال میکنن به ایشون که اگر بنا باشه در حق الخیار ما بتونیم بگیم یه جور سلطنت بر اختیار فسخ و امضائه، من سلطنت دارم به اینکه اختیار کنم فسخ را یا اختیار کنم امضا را، نمیگیم اعتبار فسخ و امضا، یا اعتبار اختیار فرض کنیم، زا اینجا نمیگیم تا ظهور در فعلیت و در هر دو داشته باشه و بگیم غیر معقول هم فصل هم امضا جمع بشن یه وقت، میگیم نه، سلطنت بر اختیار یکی این دوتاست، با خودشه، میتونه این اختیار کنه، میتونه اون اختیار کنه، اینطوری معنا میکنیم. اگر اینطور آمدیم گفتیم سلطنت در اون موارد یا در حق و شفعه سلطنت بر ذم حصه شریک به حصه خودش بعد از پرداخت پولمونه، اگه بتونیم اینطوری معنا کنیم، خب چرا در این حقوقی که شمردید مثل حق و تولیه و الولایه و نظاره و رهانه نتونیم اینا رو معنی سلطنت معنا کنیم؟ چه فرقی داره اینا با هم دیگه؟ اینجا هم بگیم سلطنت داره بر این امور، انجام این امور، مثلا آمده اینطور فرموده، اینجا هم سلطنت داره بر ارض محجره، اینجا هم سلطنت معنا کنیم، چه فرقی میکنه؟ خب این اشکال را ایشون اینطوری کرده، از این اشکال به نظر شما وارده؟ من همچی به نظرم میاد تمام نیست این اشکال آقای حائری به آشام حوزه. اون میفرماید در اونجا حق الخیار چیزش نمیفهمیم غیر از سلطنت بر اختیار فصل یا امضا. در این موارد اگه ما گفتیم از اینا اینی که میفهمیم حق مثلا ولایت، این ولایت داره، یعنی چه ولایت داره؟ یعنی اولاست به تصرف در مال و نفس دیگری. این اولا بودن به تصرف، اینی که ازش میفهمیم اینه، مخ لازمه این اولویت اگه یکی اولا شد از تصرف در نفس و مال دیگری، این اولویت اگه به کسی داده شد، این صفت، این خصوصیت اگه به کسی داده شد، خب مترتب بر او این سلطنت رو پیدا میکنه بر اعمال اون ولایت، یعنی که اون تصرف رو انجام بده، این سلطنت داره، این سلطنت میشه اثر مترتب بر اون اولویت، اگه این اولا شد این سلطنت بهش میدن. اما ممکنه یه مانعی هم بیا جلوش بگیره، یه ظالمی بیا جلوش بگیره، یه قاهری نگذاره این آقا اعمال کنه اون سلطنت را، اصلا میشه گفت سلطنت نداره، جلو تسلط او را بر این کار میگیره، وقتی بناشه نتونه اعمال کنه چه سلطنتی داره؟ ولی اولویت محفوظه، این اولاست از دیگران. امام علیه السلام، امام معصوم، چه در زمانی که مفتوح الید بود مثل امیر مومنین، چه زمانی که مقبوض الید بود مثل بقیه ائمه و دستش بسته بود، این اولا بود از تصرف در اموال انفس، این ولایت را داشت ولی دستش باز نبود، سلطه فعلیه نداشت. این اولویت غیر از خود سلطه فعلیه است، کسی که اولویت را داره اولاست از دیگران در تصرف در اموال انفس، اگه مانعش جلو مال اجروش نگیره ممکنه اعمال کنه، یعنی نتیجه این سلطنت بهش میدن، کسی که اولاست از دیگران مترتب این سلطنت پیدا میکنه و این سلطنت اون وقت ممکنه اعمال بشه ممکنه نشه، اگر جلوش بگیرن نذارن میشه گفت اصلا سلطنت نداره، ولی اولویت هست، این عین سلطنت نیست. الان در اینجا هی کسی در بیاد بگه که مثل هاشم حسین بفرماید در این موارد در حق و تحجیر من اولام از تصرف در این ارض محجره خودم که تحجیرش کردم، میتونم احیاش کنم و مالک بشم این را، اولای از دیگرانم، چون اولام میتونم در مقابل رفع ید از حقم از این ارض محجره یه پولی بگیرم و رفعیت کنم از این ارض محجره. این اولویت آثارش این شکلیه، این آثار رو داره، من چون اولای از دیگرانم این کارا رو میتونم انجام بدم. اما این عین سلطنت نیست، من چون اولا شدم از دیگران این سلطنت رو به من دادن، سلطنت بر تصرف به همین مقداری ولو به همین مقادیری که گفتم، این سلطه رو داره که این کارا رو انجام بده. در ولایت چون اولای از دیگران در تصرف اموال انفس، این سلطنت فعلیه رو بهش دادن، یعنی قدرت رو الان داره متمکنه، به این معنا که اگر تصرف کنه در اموال انفس دیگران معاملاتش نافذه، میتونه تصرف، میتونه منع کنه اون طرف رو از کاری، میتونه وادارش کنه به کاری، چون اولای از خودشه به انجام این کار، همینطوری که خودش میتونه این کار رو انجام بده، امام علیه السلام اولاست یا اون ولی اولاست، این شکلیه. ولایت داره. خب این اولا بودن، این حق الولایه یعنی این حق التولیه، یعنی اولویت است مترتب بر این اولویت. این سلطنت اگه دستش هم باز باشه، این سلطنت داره که اعمال کنه اون ولایت را، اون اولویت را، این سلطنت پیدا میکنه. این مال دست بازه، مترتب میشه بر او، بهش داده میشه در فرض که در جایی که اون اولویت بهش دادن قبلا. این عین اون نیست. خب الان در حق الخیار و در حق الشفعه شما اینجا اولویت بحث نیست. حق الخیار خود این سلطنت است بر اختیار فحص یا امضاءه، میتونه این اختیار کنه، میتونه اختیار کنه. اما در حق التهجیر بحث سلطنت نیست، حق التهجیر اسم اون اولویت است، ولو اضافش بیانیه است. آشان حسین داره میفهمه، یعنی چون اولاست از تصرف به تصرف در این عرض از دیگران، اینه بگیم حق التهجیر داره. این اولا بودن یه مطلبه و سلطنت مترتبه بر این که مال دست باز بودنه و مانعی نداشتن از تصرفاته که مترتبه بر اون اولویت، این مطلب آخریه که بعد از اون میاد. اینجا رو ما میتونیم بیایم بگیم این که دستش بازه، این حق پس حق شد غیر از سلطنت، یکی نیستن اینا. در حق الرهانه هم همینطور، شما در حق الرهانه میگید، حق الرهانه چیه؟ یه وقت شما میگید که اعتبار کون العین وثیقتن، حق اسمانی که فرمود حق الرهانه یعنی اعتبار این که این عین وثیقه باشه، اینطور معنا کنید. یا بیاید اینطوری معنا کنید عبارت مخری که آخه اعتبار کون العین وثیقتن، این حق الرهانه رو یه وقت شما میسنجی به عین، یه وقت میسنجی به صاحب حق، به عبارت دیگه وقت میسنجی نسبت متعلق حق، اون عین است که داری گرو میذاری، یه وقت میسنجی به صاحب حق، این حق الرهانه که اون مرتهن است که این عین گرو پیشش گذاشتن، گرو گذاشتن. اگه نسبت به خود عینه بسنجی، حق الرهانه رو اینطور معنا میکنی که شو معنا کرد، اعتبار کون العین وثیقتا، به خود عین بسنجی. اگه نسبت به مرتهن بسنجی که این حق مال اونه، میتونی اینطوری معنا کنی حق الرهانه را، یعنی اونو اولا بدونی از غیرش، این مرتهن را اولا دیدن، حق الرهانه یعنی اولا دیدن این مرتهن از غیرش، از راهن، به این که بخواد این عین را بفروشه و حق خودش را، دین خودش را از این استیفا کنه، طلبی که داره از این استیفا کنه. اگه نسبت به مرتهن بسنجی، اینطوری تفسیرش میکنی، یعنی اولا بودن او از دیگران. اگه به عین بسنجی، میگی اعتبار کن العین وثیقتا. خب این میشه حق الرهانه. در هر حال چه نسبت به عین بسنجی بگه اعتبار کن العین وثیقتا، چه نسبت به مرتهن بسنجی بگه اولا بودن او از غیر در تصرف در عین، اینا میشن غیر از خود سلطنته، غیر از سلطنت است. این که این اولاست به این که تصرف سلطنت، نوعا مال خود عین که دیگه نیست، مال خود شخصه. شخص اولاست به تصرف، این مرتهن اولاست از دیگران، از راهن در اینکه تصرف کنه، در این بفروشه. اگر اولا شد الان میشه گفت به دنبال این عینش نیست، اون فقط یه اولویت، یه وصف این آقا داره، اولویت این اولویت از مقوله مثلا میتونی بگید اضافه است، بیشتر نیست، یا یه صفته، بیشتر به اضافه اشبهه. در حالتی که سلطنت داره بر انجام این کار، این سلطه، این میگه از مقوله فعله، با اون فرق میکنه، این به دنبال اون اولویت، وقتی کسی این اولویت رو داره، الان میشه گفت این سلطنت بهش داده شده اگه دستش باز باشه و مانعی نباشه، این میشه عین اون دیگه نیست. در این موارد ایشون فرمود که ما اینه که میفهمیم از حق الرهانه همین اعتبار کن این وثیقتنه، یعنی عد اولا من غیرهی در بی... در فروش اینه، اینجا غیر از سلطنته، در حالی که در اونجا غیر از سلطنت نمیفهمیم ازش. چطور این به اون برگردونیم؟ این اشکال آقای حائری به آشان حسین به نظرم وارد نیست. در این حال شما هم تأمل کنید، این یه مطلبه. مطلب دیگه ای که اینجا ایشون آمده اشکال کرده، و حرف او را یعنی استبعاد کرده این است که فرموده هاشم حسین فرموده که از آیه فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما میفهمیم که در اینجا یعنی حق القصاص میشه خود سلطنت. این سلطنت ما از همین آیه در میاریم، سلطنت را برای او قرار داده. هاشم حسین چجور داره میفهمه؟ اینطور میفهمه که مراد از سلطان در آیه یعنی همون سلطنت وضعیه، این حق داره قصاص کنه. میتونه این حق را هم، چرا بگیم وضعیه که حقه؟ چون میتونه این را مبادله کنه با پول، عوضش راضی بشه به پول، پول بگیره. میتونه این اسقاط کنه این حق را، به گذشتم نمیخوام قصاص کنم. میتونه به ارث برسه این حق، اگه مرد این آقا به ورثش میرسه حق القصاص، به ولی دم، به ورثه ولی دم میتونه برسه. لذا این چی فهمیده از آیه؟ یعنی همون سلطنت وضعیه فهمیده. آمده فرموده که ما در حق القصاص هر کجا از خود آیه در مقام اثبات سلطان بودن آمده بود، ما میفهمیم خود سلطنت را، این زور در وضعی داره. وقتی این مثل حق القصاص که هم چیزی براش آمده، میفهمیم که یه جور سلطنته، همون سلطنت وضعیه، و تفسیر بگم به سلطنت. بیانون این بود. آقای حائری اینجا اشکالی که میکنه به میفرماید عجب از ایشونه، من الغریب، نمیگه عجب من الغریب که استفاده کرده از کلمه سلطان در اینجا که حق القصاص به معنای سلطنت باشه. مرادش از سلطنتی که داره استبعاد میکنه اون سلطنت وضعی است که اون مرادش بود. این غریبه اینجا. بله ما میفهمیم یه جور سلطنت حق، یه جور سلطنته، اما کی گفته این سلطنت وضعی است که شما میخوایی؟ شاید سلطنت تکلیفیه باشه که معنی جوازه، یعنی جایزه بر این آقا اعمال ولایت کنه و این کار رو بکنه، جایزه برش مثلا قصاص کنه، جایزه هم از نکنه. کی گفته این مراد همون چیز که ما محل بحثمونه که سلطنت وضعیه است؟ شاید تکلیفیه مراده. آخرش هم تعبیر میکنه که ولی ملا نحتمل ان السلطان فی هادی الآی المبارکه عبارتن ان سلطنت تکلیفیه ولا علاقه لها بالسلطنه الاعتباريه. خود این تعبیر مسامحیه، چون هر دو اعتباری هستند، چه تکلیفی باشه چه وضعی. مقابل تکلیفی بود بفرمایید وضعی، بالسلطنه الوضعيه فرموده اعتباریه. معلوم شد مراد. خب اینم اشکال دیگه ایشونه. اینم شما الان تأمل کنید، ظهور سلطنت در مثل این آیه با این لسان ها، الان ولی یه جایی ممکنه تکلیفی باشه، اما ظهور عرفی سلطنت اونم در باید چی تعبیری که بخواد بگید که و من قتل مظلومن، برید تسلی خاطر این آقا میخواد یه چیزی برای جعل کنه، برای این ولی دم یه چیزی برای جعل کنه که یه آثاری برایش مترتب بشه. اون چیه؟ اون وضعیه است، سلطنت وضعیه است که گفتم میتونه ازش بگذره و نشون بده که آدم خوبیه. میتونه فرض کنید که با پول معامله کنه این را، میتونه به ارث برسه، میتونه این حق که باشه سلطنت. از این طوریه دیگه، حقه. اما اگه بنا باشه این فقط سلطنت تکلیفی باشه، یعنی جوازه، خب از اول آیه میگفت من قتل مظلوما عجز ناله ان یقتص من قاتلی، من قاتل مثلا میتی، مثلا اینطوری بگه قاتل مقتولی، مثلا یه چیز اینطوری ما برای جایز کردیم، این مطلب تمام میشد دیگه، سلطنت تکلیفی این بود دیگه، جواز بود. این تعبیر و من قتل مظلوم در مقام تسلی مناسبت حکم موضوع باید یه چیز مشکل کنی بشه بده، یه آثاری داشته باشه، یه جواز خالی. این داره میگه فقط جعلنا لولی سلطانا، این سلطنت رو براش قرار دادیم، سلطنتی که یه آثاری، این ظهورش در همون وضعیه. الان من در اد به نظرم اینطور میاد عرفن این همون وضعی رو میفهمیم که اونم اینو فهمید هاشم حسین. این که بیام حمل کنیم بر تکلیفی، این لسان نمیخواست که این تعبیرات این شکلی. به هر حال ایشون اینطور استظهار کرده، استظهار هم که پدر مادر نداره، ما نمیتونیم خیلی برهانی که نیست که ما مناقشه کنیم درش، میگذریم ازش. مطلب دیگه این است که متعرض به فرمایش امام میشه در اینجا، که مرحوم امام آمده در اینجا اینطور
قبل از این که وارد فرمایش امام بشیم، محقق اصفهانی سه تا تفسیر از این حق داشت. الان تو این خامسن اومد در واقع حالا اشکال کرد به تفسیر سوم که حق در هر دوی معنی داشته باشه، شما هم که ردش کردید. حالا بالاخره از این سه تا تفسیر ما چکار کنیم، کدوم انتخاب بکنیم؟ حالا چون که همش اشکال شد، جواب داده شد، بالاخره سه تا تفسیرمون رو به نتیجه نرسیدیم.
نفهمیدم فرمایش چیه، صدات خراب میاد آقای ارجمن منش.
استاد بالاخره با فرمایش محقق اصفهانی چه کار کنیم؟ کدوم از تفسیرات سگانه رو بپذیریم؟
کدوم رو بپذیری؟ کدوم چی؟
از همین سه تا تفسیر.
بله از تفاسیر بخواد بپذیری میگی کدومه؟
بله
خب الان ما چیز نکردیم، ما اصلا هیچ کدوم رو انتخاب نکردیم. یعنی گفتم مرحوم میرزا عبارتش اون بود، ایشون هم که سه معنا کرده بود، سه تفسیر کرده این که یکیش برمیگرده به حرف مشهوری که اونم میخواست بگه سلطنت. الان در اینجا مجموعا سه تفسیر ما داریم. مرحوم امام ببین چی میگه آخرش، ما الان برمیگردیم ببینیم که نمیخوام معطل بشم توش دیگه، فقط میایم بررسی میکنیم ببینیم چی گفت، کدوم که این اشکالش کمتره و آیا حرف دیگری باید بزنیم یا همیناست. الان فقط مجموع تفاسیر رو همطور که ایشون کرده ما فقط نقدای اشکالا رو کردیم، بیشتر چیز نکردیم. معانی الان سه تا معنا رو ما داریم. مرحوم امام آمده فرموده اصلا حق چیزی غیر از ملکه و غیر از سلطنته. این مطلب آخری ازش میفهمیم ما. و خیلی از این حقوقی شما بردشید آوردید در اینجا شما حسین فرموده به عنوان حقوق، اینا حق نیستن اصلا، نه تنها ملک نیستن، سلطنت نیستن، حق نیستن، اینا حکمن اصلا، اعتبار شرعی هستن اما حق نیستن. آمده این تو فرموده. خب ببینید حق به حسب مرحوم عرفی میفهمید یک چیزی ازش میفهمیم، یه معنی واحدی از همه حقوق میفهمیم اگه حق باشن. اون چیه اون معنی که میفهمیم؟ یه اعتبار خاصه فقط در مقابل حکم، اونم یه اعتبار، هم یه اعتباره. آقای خویی هم همینه داره که هر دو اعتبار هم، حق و حکم، اعتبار شرعی هم. اونا دیگه الان نگفتن که اعتبار خالی، آمدن تفسیر کردن، یا معنی ملک تفسیر کرده بودن ولو ملکیت ضعیفه، یا معنی سلطنت تفسیر کرده بودن به این طور به این شکل، یا بگیم معانیش مختلفه در موارد مختلف فرق میکرد. این ست معنی که داشتیم اینطوری بود. اما اینکه بیایم تفسیر کنم به اعتبار خاص بدونی که خوب توضیح بدیم که این اعتبار خاص چیه، اعتبار شرعی ها. ولی همه الان دو تو بحث داریم، یه بحث کبرویه که اصلا حق چیه، امام فرموده اعتبار خاص، یه بحث صغرویه در این موارد، خیلی از مواردی که آشام حسین برشه به عنوان حق ذکر کرده، آیا نه حقن یا حق نیستن، این شمارد اصلا حق نیستن چون که ملک نیستن و از اون برم سلطنت هم نیستن. حق هم یعنی اعتبار خاصی که ما میخواییم قابل اسقاط باشه، قابل انتقال باشه، بعدا خواهیم گفت قابل توریث باشه، اینجور مورد مبادله قرار بگیره، اینا نیستن. خیلی از اینا حکمن. بعدن آمده فرموده الان دلیل ما در این بحث کبروی بر این که حق غیر از ملک و غیر از سلطنته چیه، پنج تا دلیل آورده که چرا حق یه اعتبار خاصی به غیر از این هاست، نه ملکه و نه سلطنته. اگر هم میگیم اعتباره، یه سنخ اعتباریست غیر از ملکیت و غیر از سلطنته، رو سلطنت وضعیه، این غیر از اونه. دلیل ما چیه؟ میفهمد دلیل اول اینست که ما میبینیم حق در یه مواردی صدق میکنه که ملکیت و سلطنت اونجا صادق نیست. اگه واقعا اینا مترادف بودن باید جای هم مینشستن، یعنی بتونی حق رو برداری جاش ملک بگذاری، جاش سلطنت بگذاری، خب میبینی جاش نمیشینه اونا، پس این معناش فرق میکنه. اون کجاست؟ یکی در حق و سبقه. شما اگه رفتی تو مسجد به بعد رو 600 جاده پهن کردی نزدیک وقت نماز هم نشده ولی بلندشی بری، این حق شما حق اولویت داری در این مکان بری خودت محفوظه. الان تا کی؟ تا آخرهای نماز یا فصلی، تا نرفتن امام به رکوع یا هر چون دو گفتی، به هر حال حق داری، یه حقی داری در این مکان. این حق اولویتی که شما پیدا کرد نسبت به دیگران در این مکان، در حق به جهتی که سبقت گرفتی بر دیگران در اینجا بینفهم کردی، آیا اینجا یه جور ملکی شما داری؟ شما مالک مثلا این زمینی؟ ولی اون ملکیت ضعیفه، اینجا ملک نیست که. آیا شما سلطنت داری بر این مکان؟ سلطنت وضعی که داریم درست میکنم، حکم وضعی اینطور، این سلطنت رو اون معنا نداریم ما نسبت اون مکان، ولی یه حق اولویت اینطوری داری. ایشون فرمود نه حق نه ملک و نه سلطنت، یه حق اولویتی فقط نسبت به این مکان داری، اما ملکیت ولو ضعیفش هم نیست، ادعای اینطوری میکنن، ولو ملکیت ضعیف هم نیست که آقای حالی رو این دست میذاره بعدم کی گفته ملکیت ضعیف نداریم. من رو آیا سلطنت مثلا در اینجا داریم؟ یه جور سلطنتی من دارم؟ خب ممکنه الان بعد مناقشه کنه باز در همین مرحومه هم خود نه هیچ سلطنتی من بر این مکان ندارم. الان اگه آقا در بیاد بگید خب همین که میتونی این را در مقابل گرفتن پولی رفعیت کنی از حقت، دیگری بیاد اینجا بشینه به جای شما در نماز، این مثلا مشکل داره؟ همین مقداری جور اولویتیست که دنبالش سلطنت هست دیگه، ناظرم اون سلطنتی که دنبال هم اولویته باشه که اونجا الان تعریف کردیم توضیح دادیم. اصلا هیچ گونه سلطنت نیست نه نمیشه گفت. بله تفسیرش میکنه با اولویت، به دنبالش سلطنت میاد، این خودش نیست. ولی مرحوم امام شاید ناظر به این نباشه، میخواد بگه هیچ گونه سلطنت اینجا نیست. خب این یک دلیل. در صغیر معد میفرماید که در سفیه در صغیر اینا که محجورن و حق تصرف ندارن، در اینجا حقوقی دارن نسبت به اموالشون، یه حق اولویتی دارن، یه حقی به هر حال دارن در اموالشون، اما هیچ گونه سلطنت ندارن. اگه سلطنت رو از ایه داشتن یه جور تصرفاتش نافذ بود، اما هیچ تصرفاتی نافذ نیست. این مسلوب السلطنت است، نه همچون که مسلوب العباره است، مسلوب السلطنت داریم بگیم، چون عبارتش مسلوبه یعنی اثر نمیکنه. شما بگه بعت و بگه یا نگه، اثر نداره. چون اثر نداره کاشم از که هیچ سلطنتی نداره، سلطنت وضعی نداره در اینجا که بیش میگیم مسلوب العباره است. این طور نیست که سلطنت داره و اینه تفویض کرده باشه به ولی مفوض باشه، نه این نیست، سلطنت نداره اصلا. پس معلوم میشه در اینجا حق غیر از سلطنته و غیر از ملکه. این یک دلیله. دلیل دومی که عرش آورده این است که سلطنت ثابت میشه در مواردی، ولی هیچ گونه ملکیتی و حقی نیست، نه حقی هست نه ملکیتی، ولی سلطنت هست. پس معلوم میشه حق غیر سلطنته. اون کجاست؟ مثلا سلطنت انسان بر خودش، مگه انسان سلطنت تکوینیه بر خودش نداره؟ بر اعضاء خودش، بر جوارح خودش، بر بدن خودش سلطنت داره. اما آیا مالک اوناست؟ گفتیم خوری که مالک خودش نمیشه اصلا، ملکیت نداره، حتی عبدش هم مالک خودش نیست، ملکیت نداره، ولی سلطنت داره و به مقتضای همین سلطنت تصرف میکنه در نفس خودش. چه تصرفات اعتباری؟ اجاره میده این را به دیگری، خودش را اجاره میده به دیگری، یا یک تصرفاتی در بدن خودش میکنه، مگه نمیره موهاشو بتراشه؟ یه جور تصرف، یا ناخوناشو نمیگیره، یه جور تصرفاته، خالکوبش میکنه مثلا، یه جور تصرفاته خالکوب و تصرفات دیگه. این به مقتضای همون سلطنته. اگر منع عقلایی در بعضی از موارد نباشه، بخواد خودشو بکشه، یا منع شرعی نباشه در اینجور مواردی، این سلطنت رو یقینا داره، ولی در اینجا مالک خودش نیست، حقی هم نسبت به خودش نداره. این متعلق نمیشه که من حق دارم این کارا رو بکنم، ولی این سلطه رو دارم، این سلطه تکوینیه است، این سلطه تکوینیه رو دارم، اما یه حق اعتباری اینطوری من داده نشده. چرا؟ به دلیل که اون سلطنت هست دیگه، حق اعتباری میخواد چیکار کنه؟ همون اینا که میگن لغوه، وقتی اون سلطنت دارم اینا برای چی اعتباری ها برای چی هستن؟ معلومه رضا اینا نیست. دلیل سومی که برش آورده بله دلیل سومی که آورده این است که ملک در جمیع موارد دو تا اضافه داره، دو طرف داره، یه مالکی مملوک. و وقتی ملک هست یعنی یه مالکی میخواد یه مملوکی میخواد، مگه اینطور نیست؟ در حالتی که سومی دیگه نداره، مملوکون علی دیگه نداره، مالک مملوک. در دیون همینطوره، من اگه مالک شدم 100 تومن را بر ذمه او، من مالک، اون 100 تومنم مملوک. اینو ما داریم، اما مملوکون علی نداریم. این ذمه ظرف اعتباریه، دخالت نداره در مالکیت من و عدم مالکیت من، اینطور نیست. ولی در سلطنت شما در اینجا 3 چیز دارید. یکی این متسلطه، یکی مورد تسلطه، یکی متسلطون علیه. مثلا در حق القصاص شما سلطنت دارید بر اجرا این حد نسبت بگید. این آقا ولی دمه، متسلطه، این حق رو داره. و موردش چیه؟ قصاصه، مورد سلطنت. متسلطون علیه کیه؟ اون کسی که قاتله، میخوایم قصاص کنی از اون. 3 چیز داریم، 3 طرف داریم. اگه بنا باشد در اینجا حق به معنای مثلا ملک بود، در اینجا معنی سلطنت بود، یا بگو سلطنت خودش یه جور ملک بود، اینطوری بگیم. اگه سلطنت یه جور ملک بود، اینجا هم باید در مورد ملک هم باید 3 چیز درست میشود، در حالی که اینطوری نیست. ان الملک فی سومیش اینطوری میفهمه، ان الملک فی جمیع الموارد اضافتون به المالک المملوک. حق یه جور ملک نیست، اینو به نفی ملکیته، معلومه؟ چون در حق القصاص و حق اینا در حقوق غالبا اینطوری 3 مورد ما داریم اگه معنی سلطنت بخوایم بگیریم. در حالتی که در ملک 2 چیز بیشتر نداریم، مخ این حق را در موارد سلطنت داریم اطلاق میکنیم، 3 چیز میخواد، در حالتی که در ملک 2 چیز بیشتر نمیخواد. این معلومش حق معنی ملک نیست، چون اطلاق شد در موارد سلطنت که 3 چیز میخواد، اینا با هم جمع نمیشن. اما دیتو فرموده قرینه دلیل 4 میام که ورده، ولو به عنوان معید اسمش گوشته، در حق اگر نسبت به شخصی باشه میشه گفت ادا حقه، تعبیر به ادا بکنیم، بگیم این زید که حقی برش داریم، 100 تومن مثلا به گردنشه، ادا حقه هو، درسته؟ یا ادا دینه هو، دوتاش درسته، هم میگن ادا حقه و ادا دینه هو، دوتاش درسته. اما اگر حق به معنی سلطنت بود همه جا به شکل کلی، باید بشه که بگیم که ادا سلطنته، یا اگر معنی ملک بود باید بشه که ادا ملکه. در حالی که این تعبیرات درست نیست، ملک را ادا نمی کنن، سلطنت را ادا نمی کنن، اما حق را ادا می کنن، دین را ادا می کنن. پس معلومش حق همه جا معنی سلطنت نیست، به معنی ملک نیست، اینا درست نیست. این هم قرینه 4 که دلیل 4 که آورده برای برنامه معیده. دلیل 5 که برش آورده فرموده، اونا میگن به شخصی که اطاعت خدا میکنه تصریح اینطوری صحیحه که ما بیان میگیم الان این حق ثواب داره بر خدا، مستحق ثوابه، اطاعت کرده، چون اطاعت کرده مستحق ثوابه. ولی ما میدونیم که این آقا مالک ثواب نیست، مسلط بر اون ثواب نیست. پس معلومش حق معنی ملکیت نیست، معنی سلطنت نیست. اینجا استحقاق میشه گفت، این حق داره، مستحق ثوابه، این درسته. یعنی نمیشه گفت که این آقا مالک اون ثواب است. تازه استحقاق رو هم بعضی مناقشه میکنن، میگن استحقاق ما نداریم، همش تفضله. اطاعت هم بکنم خدا خواست ثواب بده، این تفضلی است از جانب او، وگرنه من عبدم، همه چیزم ملک اونه، میخواد وادارم کنه به کاری میتونه، لازمم نیست من ثواب بده، مال خودشه. حالا اگه عبد مولایی ازش چیزی خواست، این مولا با او کار رو انجام داد، اون عبد باید هی جزابش بده، نه مالک تام و تمام اونه، همه چیزش مال اونه. خود در راه همون هم به کار گرفته، در راه مولاش به کار گرفته، همه اجزایی که مال خودشه، مال خود مولاست. اینجا استحقاق نیست، اینجا تفضله. البته ما در بحث خودش ثابت کردیم، گفتیم نه استحقاقه، معنی این نداره. ولو استحقاق بر اساسی که خدا فرض علی نفس الرحمه است، کتب علی نفس الرحمه است. اونجا گفتیم ولو بر این اساس خودش فرض کرده بر خودش، متعهد شده و ملتزم شده که این کار رو بکنه، الان اگر بخواد ند ثواب، این استحقاق ثواب از نهای فرض خودش آمده، ولو مالک من از هر جهت، اما چون خودش کتب علی نفس این رو، ملتزم شده، متعهد شده، مقتضی تعهدش و التزامش، اینجا اگر نکنه این خلاف استحقاقه و من مستحق شدم به دلیل التزام خودش، این مانعی نداره در جای خودش. خب الان ایشون فرمود بنابر همین مبنا که ما بگیم استحقاق درست لزام این علامه دیگران در کتابای کلامیشون نوعا تعبیر تجرید دیگران همه تعبیر استحقاق میکنن که این مستحق میشه، با اینکه از اون میدونن اینا که ما عبدیم، وقتی عبدیم همه چیزمون مال مولاست، چرا استحقاق داریم؟ چرا مستحق میشیم؟ این از باب اینکه خود مولا متعهد شده که بده، اگه الان نده خلاف تعهدشه، این استحقاق از نهی تعهد او آمد، نه از عمل خودم من حیث هو هو، نه اینطوری نیست. خب در اینجا ایشون فرموده مرحوم امام که به این شخص الان میشه اینه بگیم این مستحق ثوابه، اما نمیشه بگیم مالک اون ثوابه یا سلطنت بر اون ثواب داره. این مطلب را اینطور فرمودن. خب این مجموعه ادله که ایشون آورده، الان اینا تماما دلیل میشن بر این مدعا که بیایم بگیم حق غیر از ملکه و غیر از سلطنته، یه شیء ثالثیه، یا نمیتونن این ادله تمام باشن، اشکال داره. اینه بیانش میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا گیری ندارن اونجا؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.